رسیدیم به این قسمتی که فرمود امام در وصف دارنده روح قدسی فرمود که قفلت و لهو و زهو ندارد. قفلت و لهو و زهو به امام، به دارنده روح قدسی راه نداره. دارنده روح قدسی غافل نمیشه که بر اثر قفلت بخواد خطایی ازش صادر بشه. از قضا یک بار سؤالی برام پیش آمد در همین زمینه که آیا ممکن هست یک کامل، یک عارف کامل، یک ولی کامل بر اثر غلبه بشریت، بر اثر غلبه اون جنبه بشری از اون حقیقت خودش غفلت کنه، از اون حقیقت خودش غافل بشه؟ و این سؤال همین جور در دلم بود و کسی را پیدا نمی کردم که ازش جواب بگیرم غیر آقا جان، تا اینکه مشرف شدیم خدمت آقا جان، سؤال رو از ایشون پرسیدم که آقا ممکن هست کامل بر اثر غلبه بشریت یه موقع از حقیقت خودش غفلت کنه؟ فرمودن کامل امکان نداره، کامل امکان نداره. که حالا در بحث‌های معرفتی هست که عارف کامل در اون حضرات الهیه حضور دارند دیگه، در همه حضرات، چه حضرت خیال باشه که هم مثال عالم مثال، چه عالم جبروت، چه در مرتبه ملک، در تمام اینها سرایان داره و بالاخره در یکی از حضرات حضورش هست، بالاخره در یکی از حضرات حتما حضورش هست و چون عوالم انعکاس همدیگه هستن، به ترتیب عوالم نزول میکنن، لذا در هر حضرتی که باشه حضرات دیگر رو هم حفظ میکنه. لذا کامل امکان نداره که غافل بشه از حقیقت خودش. بله، سالک، متوسط، مبتدی، اینا ممکن هست که بر اثر غلبه بشریت، بر اثر بعضی از امور اون اتصالشون قطع بشه و از اون حقیقت خودشون بی اطلاع باشن، اما کامل راه نداره درش. که یه موقع مثلا میگم، مثال عرض میکنم، امام زمان تو صدا بزنی آقا حواسش نباشه، مثلا امام عصر رو صدا کنی بگی آقا حواسش نیست الان خوابه، مثلا یا آقا الان نمیدونم داره مطالعه میکنه حواسش نیست، راه، اینا راه نداره. دارنده روح قدسی یکی از اموری که داره غفلت نداره، غافل نمیشه، حاضره، لعبم نداره. لعب و لعب، بازی کردن، کار بیهوده. لعب یعنی بازی، لعب یعنی بازی، لهو یعنی بیهوده کاری، کار بیهوده از این صادر نمیشه. زهبم سستی، تنبلی، اینها در حریم دارنده روح قدسی راه نداره. اون چه که میگه، اون چه که میکنه، همه روی حسابه، روی حکمته. حتی سکوت اونها، حرف زدنشون، حرکاتشون، همه روی حساب و کتابه، کامل. کامل، بازم میگیم کامل، کامل حرکاتش رو حساب و کتاب، همه حرکاتش رمزه. سفرای الهی، سلام، سفرا جمع چیه؟ سفیر، فرستادگان خداوند. سفرای الهی در حد مشترک بین عالم ملک و عالم ملکوت قرار گرفتن، حد فاصل بین ملک و ملکوت هست که با هر یک از آن دو عالم به وجهی مشارکت دارد. واسطه بین ملک و ملکوتن، با هر کدوم از اونها مشارکت دارن. همون جوری که در میان ما هستن، با ملکوتیان هم هستن. از یک طرف با ما هستن، از یک طرف با چیان؟ با ملکوت عالمه که در حد فاصل بین ملک و ملکوت قرار دارن، که با یک دست میگیرن با یک دست میدن. در اطلاعشان بر ملکوت سماوات و عرض چون ملائکه هن. چجور ملائکه در عالم ملکوت هن؟ سیر در عالم ملکوت دارن، اطلاع دارن بر عالم ملکوت. اینها هم در اطلاع و در ملکوت آسمان به مانند فرشتگان سیر دارن در عوالم ملکوتی. حالا نحوه سیرها هم متفاوته، حالا به نحوه تمثله، به نحوه کشفه، به نحوه خلع و لبسه، به نحو غیبت، اینا باز متفاوته. که در ابتدای امر طرفی موقع بدن از کار میفته، در ابتدای امر حواس تعطیل میشه برای سالکی که متوجه به عالم ملکوت میشه، ولی رفته رفته که قوت پیدا میکنه، هم اطلاع بر ملکوت داره هم بر عالم ملک. و گاهی وقت خلع و لبس دست میده اصلا، که یک موقع طرف یک هفته، سه روز، ده روز، بیست روز بدن میفته روی زمین و طرف در حال سیر در عوالم ملکوتی میکنه، سیر در عوالم. این بدن مثل میته. و حتی بین عرفا هم، عرفای فقیه، بحث میشه که خب نمازهای این در این موقع چی میشه، چون این با حالت بیهوشه، هوشی نداره که. تو لحظاتی که از حال میره. و اینکه گاهی وقت هم از به نحوه تمثلاته، با دیگران داره حرف میزنه سر منبره، ولی کشفی بهش دست میده، پرده از جلو چشمش میره کنار. و حالاتی بالاتر از اینها که موقعی که پرده ها از جلو چشم عارف کنار میره. کامل، اون کسی که کامله، حضرتی او رو از حضرتی باز نمی دارد. در عین این که در میان مردمه، در عین این هم با ملکوتیان محشوره. فرمود در اطلاعشان بر ملکوت سماوات و عرض چون ملائکه هست. و در مطعم و مشرب و منکه و امثال این امور چون بشر، در خوردن و خوابیدن و ازدواج کردن، اینا مثل انسان ها، بقیه انسان ها هستن. انبیا همه غذا میخوردن، آب میخوردن، میخوابیدن، ازدواج میکردن، یعنی این صفات بشری رو دارا هستن. از این جهت مثل انسان ها میمونن، از اون جهت در اطلاع بر ملکوت مثل فرشتگان الهی میمونن که دستی به عالم اله دارن و دستی به خلق خدا. دستی دارن به عالم ملکوت، از یک طرف با اونها هستن و از طرفی هم با خلق هستن. از آن دست میگیرند و بدین دست میبخشند که در شرح فصوص جناب قیصری در فصل الیاسی که در مورد حضرت الیاس هست یا حضرت ادریس، حالا فصل یادم نیست، فصل ادریس یا چون ادریس و الیاس یک نفرن، حضرت ادریس و حضرت الیاس یک نفرن، روایات هم در این زمینه داریم، با اینکه حضرت ادریس قبل از حضرت نوح، قبل از طوفان نوح بوده، حضرت الیاس خیلی بعد از اون میاد، که میگن همین حضرت ادریس که غایب شد از میان قوم بعدن به صورت الیاس آمد. حالا فصل الیاسی فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، یا ادریسی، حالا در احوالات حضرت ادریس میگه ایشون بر اثر ریاضتهایی که کشیده بود، بر اثر ریاضاتی که کشیده بود، اونقدر لطیف شده بود که از سنخ فرشتگان شده بود. یعنی دیگه نمی خورد، نمی خوابید، نمی آشامید و انس شدیدی با ملکوتیان داشت، با ارواح ملکوتی، با مجردات. که انسانهای الهی همه الیاسی هن، همه ادریسی هن، که از طرفی مثل فرشتگان هن و از طرفی به مانند انسانها هستن، حد فاصله بین ملک و ملکوت. اگر چنانچه قفلت و لهو و زهو بدانها روی آورد، حجت خداوند بر مردم تمام نگردد. حجت محیط بر خلقه، قائم مقام خداوند در میان مردمه، نماینده خدا در میان مردمه. حجت تمام نمیشه اگر سوالی بپرسی که حجت نداند، اگه درخواستی داشته باشی که حجت نداند. امیرالمومنین فرمود ما به خطورات قلبی انسانها آگاهیم، خطورات قلبی انسانها هم آگاهیم تو دلشون چی میگذره. حجت خدا باید احاطه بر خلق داشته باشه، که الحجه قبل الخلق در اصول کافی، الحجه قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، حجت قبل از خلقه و با خلق و بعد از خلق. الحجتو قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. حالا قبل از خلقه یعنی چی؟ همراه خلقه یعنی چی؟ بعد از خلقه یعنی چی؟ شیخ صدوق روایت کرد از امام صادق علیه السلام که امام صادق فرمود ان لله تعالی 12000 عالم، یعنی برای خداوند 12000 عالم است. کل عالم اکبر من السماوات والارض، هر عالمی هم بزرگتر از آسمان ها و زمین شماست. و انا حجتون علیهم، و من بر همه این عوالم حجتم. حجه مع الخلق باید باشه، حجت مع الخلق باید باشه که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. اگر حجت نباشه زمین اهلشو در خودش فرو میبره. اگر واسطه فیض نباشه نظم عالم به هم میریزه. پس باید در همه این 12,000 عالم حضور داشته باشه و قفلت نداشته باشه از این عوالم، که قفلت در حریم اونها راه نداره. قفلت مال عالم طبیعته، مال عالم ماده است که انسان بر اثر توجه به چیزی از چیزی باز میمانه، ولی در عوالم مجرد اصلا قفلت نیست. در عوالم مجرد قفلت راه نداره، اونجا علم محضه و امام هم متصل با اون عالمه که قفلت در حریمش راه نداره. در علامت امام در بسیاری از روایات ما آمده است که امام آن کسی است که لهو و لعب ندارد. گفتیم بازی و بیهوده کاری راه نداره در حریم امام. صیغة الاسلام کلینی در کتاب حجت کافی بابی به عنوان باب الامور التي توجب حجت الامام دارد، چون اصول کافی ابواب بندی دیگه، کتاب کتابه، کتاب توحید، کتاب حجت، کتاب فلان. بعد این کتاب هر کدوم بابی دارن، دری دارن، باب یعنی در، که اون باب در اون باب که میری شما، مثلا بابی که لولا الحجه، مثلا اگه حجت نباشد زمین اهلش را در خودش فرو میبره. تو این باب که میری چند تا روایت آورده در همین معنا. خب یکی از ابوابش اینه که برای امام چی واجبه برای حجت بودنش، که امام چه علامتی باید داشته باشه. در حدیث چهارم آن باب به اسنادش از معاویه ابن وهب روایت کرده است، قال قلت لابی جعفر علیه السلام، می گفتم به ابی جعفر، یعنی امام باقر علیه السلام، ابی جعفر یعنی پدر جعفر، جعفر امام صادقه، ابی جعفر میشه امام باقر علیه السلام. گفتم که ما علامت الامام الذی بعد الامام، گفتم علامت امام چیه؟ امام بعدی که بعد از امام میاد چه علامتی داره؟ از کجا باید بفهمیم؟ این نشانه‌ای باید داشته باشه بالاخره. فرمود تهارت، تهارت الولاده و حسن المنشأ ولا یلهو ولا یلعب. یکی تهارت ولادت داره، پاکیزه به دنیا میاد، چون میدونید بچه وقتی به دنیا میاد خونالوده، کثافت داره همراه خودش، داخل رحم بوده دیگه، باید شستشو بشه، تطهیر بشه. ولی یکی از علائم امام اینه که امام تمیز به دنیا میاد، پاک و مطهر به دنیا میاد، این یه علامتشه. طهارت الولاده که گفته شده، علامت دیگه ای که باز در این طهارت الولاده هست، ختنه کرده به دنیا میاد امام. البته بعضی دیگران هم هستم ختنه کرده به دنیا میاد. ائمه همه ختنه کرده دنیا و ناف بریده، ختنه کرده و ناف بریده و پاکیزه متولد میشن، که البته اصلا در روایت داره امام از مجرای طبیعی متولد نمیشه، امام از پهلوی مادر بیرون میاد، مثل سزارینی که الان میکنن. امام از پهلوی مادرش بیرون میاد. و حسن المنشأ، زیبایی منشأ، نشأت زیبایی داره. چیزی در وجود امام نیست که مردم از او اشمئزاز داشته باشن، از او بدشون بیاد، کریه المنظر باشه، قیافه زشتی داشته باشه، یا مثلا یک نقصی در خلقتش باشه. البته در مورد مؤمنین این نیست ها، این در مورد امامه، چون در روایت داره مؤمن به هر بلایی ممکن مبتلا بشه، به هر بلایی ممکن مبتلا بشه، هر بلایی ممکنه سر مؤمن بیاد. یعنی این طرف اگه دستش قطع شد، اگه من مؤمن بودم دستم قطع نمیشد، ربطی نداره. اینا در صفات امامه که امام حسن منشأ داره. ولا یلعو ولا یلعب، امام لهو و لعب نداره، عقل محض، عقل متجسد امام، بازی و لهو و اینا در وجود امام راه نداره. لذا حتی شوخی هم که میکنن دروغ نمیگن. رسول اکرم فرمود من شوخی میکنم ولی جز راست نمیگن. مثلا بچه ها رو مثلا میدید سر و سر بچه میذاشت، میگفت یازل اذنین، مثلا ای دو گوش. خب دو تو گوش داره آدم دیگه، یازل اذنین مثلا. یا شوخی هایی که پیامبر اکرم با بعضی میکردن، اون صفیه خانوم ظاهرن عمه رسول الله بود، پیر زنی بود که آمد خدمت رسول الله، گفت یا رسول دعا کن من برم بهش. گفت پیر زنها بهش نمیرن، که این گریان شد رفت. بعد رسول اکرم فرستاد دنبالش، او بهش گفت هیچ پیر زنی بهش نمیره، همه جوان میشن میرن بهش. حالا این شوخی میکنه ولی داره راست میگه، اونم حکمت داره. تازه تو اون شوخیش حکمتی داره. یا امیرالمومنین خیلی مزاح میکردن ولی جز حقیقت بر زبانشون جاری نمیشد. در حدیث 15 باب الاشاره و النص علی ابوالحسن موسی علیه السلام، میدونید در کتاب حجت ابوابی داره در روایاتی که در مورد امام بعدی آمده، که مثلا از امام قبلی روایت شده در مورد امامت امام بعدی، اشارات و تصریحاتی که در مورد امام بعدی بوده جمع کرده. اینجا در اشاره به آقا موسی بن جعفر، یعنی امام صادق علیه السلام، اشاراتی داشتن به شیعیانشون که ایشون امام بعدی هن. به خاطر امر تقیه اظهار نمی کردن علنن، حتی در بین شیعیان هم علنن ابراز نمی کردن. ائمه از روی رفتار اینها پی می بردن. حتی مثلا چون پسر بزرگ امام میشه، امام صادق پسری داشت به نام اسماعیل که خیلی هم وارسته بوده، شیعیان همه چشم امیدشون به ایشون بود که این اسماعیل امام بعدیه، چون دنبال امام بعد میگشتن دیگه که از کی پیروی کنن. چون روایاتو بخونید، خیلی از شیعیان می آمدن خدمت ائمه، می گفتن آقا عمرتون دراز باد، ولی اگر اتفاقی افتاد بعد از شما به کی رجوع کنیم؟ امام ما کیه؟ که حالا یا امام جواب میداد بهشون یا اینکه بعضیا رو یه جورایی مثلا سر میگردون، یا حتی شیعیان وقتی میخواستن سوال کنن یه جوری سوال میکردن که آقا تقیه رو رعایت کنه و حرف بزنه. خودشون میدونستن اگه بد جوری سوال کنن جواب نمیشنون. اکثرا تصورشون این بود که اسماعیل امام بعدیه، بعد زد و این جناب اسماعیل از دنیا رفت. حالا در بین شیعیان هم یه عده چون افتاده که امام بعدی اسماعیله، امام صادق آمد تشییع جنازه ایشون، چند بار جنازه ایشونو گذاشت زمین، روی ایشونو باز کرد و گفت مردم ببینید اسماعیل از دنیا رفت، در قبر گذاشت ایشون رو، روی قبرش هم نوشت که اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله. ولی بعضی عده ای قائل به امامت اسماعیل شدن، اسماعیلیه از اینجا به وجود آمد، اسماعیلیه، فرقه اسماعیلیه از اینجا به وجود آمد. حالا اینجا روایاتی رو آورده در مورد اشارات و تصریحاتی که امام صادق در مورد آقا موسی بن جعفر کرده که امام بعد از من ایشونه، روایت کرده از به اسنادش از صفوان جمال که قال سألت ابا عبدالله عن صاحب هذا الامر، یه از ابا عبدالله امام صادق سوال کردم از صاحب این امر، یعنی از امام، فقال ان صاحب هذا الامر لا یلهو ولا یلعب، فرمود صاحب این امر، امر امامت، لهو و لعب ندارد. در این هنگام اقبل ابوالحسن موسی، آقا موسی بن جعفر وارد شد و هو صغیر، در حالی که بچه کوچیکی بود، و معه اناق مکیه، یه بره مکی داشت همراه خودش، یه بزغاله یا بره مکی، و هو یقول لها، دیدید که بچه ها گاهی وقت مثلا بره دارن با بره بازی میکنن، میگه آقا موسی بن جعفر در طفولیت بود یه بره کوچولو مکه‌ای حجازی هم دستش بود، و هو یقول لها، دیدم که داره به این بره میگه اسجدی لربک، سجده کن برای پروردگارت. فاخذه ابا عبدالله، یه امام صادق بغلش کرد و ذمه الی، به خودش چسبون و قال به ابی و امی من لا یلهو ولا یلعب، یعنی پدر و مادرم فدای آن که لهو و لعب ندارد. یعنی به صفوان جمال فهمون که این امام بعدیه، چون از سوال جد صفوان آقا فرمود که صاحب این امر لهو و لعب نداره. بعد میگه آقا موسی بن جعفر که بچه بود یه دونه بره همراهش بود، داشت اومد تو، دیدم که به بره داره اینجوری میگه اسجدی لربک، سجده کن برای پروردگارت. آقا اینو چسبون به سینه‌اش، فرمود پدر و مادرم فدای کسی که لهو و لعب ندارد. یعنی اینجور اشاره کرد که این امام بعدیه. صفت بارز امام نداشتن لهو و لعبه. در روایت داره کسی اومد خدمت آقا موسی بن جعفر، از خراسان بود، حالا خراسان قدیم که اون موقع حالا چه منطقه‌ای بوده میگه من نشسته بودم خدمت آقا قبل از اینکه این شخص بیاد، بهش گفتم آقا علامت امام چیه؟ امام چه علامتی باید داشته باشه؟ چند تا چیز فرمود، من جمله همین لهو و لعب و اینها. بعد فرمود امام به همه زبانها عالمه. بعد فرمود تو یکی از علائم رو الان میبینی، به من گفت، میگه دیدم یه نفر خراسانی اومد خدمت آقا، اومد و شروع کرد عربی دست و پا شکسته با آقا صحبت کردن. حالا عرب نبود دیگه، فارس زبان بود. بعد آقا شروع کرد به خراسانی جوابشو دادن. گفت آقا مگه شما خراسانی بلدید؟ من فکر کردم چون بلد نیستید عربی صحبت کردم. فرمود اگه بنا باشه من زبان تو رو نفهمم، پس چجوری حجت بر تو هستم؟ چجور بر تو برتری دارم؟ چجور واسطه ای بین تو و خدا میخوام باشم؟ خب حجت واسطه ای بین خلق و خالقه. اگه من زبان تو رو نفهمم چجوری میخوام حجت خدا بر؟ چون تعارفی نیست که بگن آقا این آقا نماینده ای مثلا خداست، بذاریمشو اینجا. واسطه ای بین خدا و خلق باید احاطه داشته باشه به خلق. یا شبیه همین روایتو در قیمت جناب طوسی روایت داره، یک نفر از اهل آوه، همین شهر آوهی که روستای آوه خودمون، چون میدید قدیم آوه شیعه نشین بود برعکس ساوه که سنی شافعی بودن. خیلی هم آوهی ها و ساوهی ها جنگ داشتن با هم، حتی خیلی بزرگ بود آوه، به صورت روستا نبود، خیلی بزرگ بود، علمای خیلی زیادی هم داشت شهر آوه. میگه یه خانومی به نام زینب از آوه اومد پیش من، مقداری وجوهات آورده بود، زمان غیبت صغرا بود، زمان جناب حسین ابن روح نائب سوم امام عصر. گفتم بیا بریم، چون من آوهی بلدم، تو رو ببرم پیش حسین ابن روح، میخوای صحبت کنید؟ میگه من اینو بردم پیش جناب حسین ابن روح، آمدم مثلا ترجمه آوهی کنم برای ایشون. میگه تا وارد شدیم گفت سلام زینب، عباراتی که تو کتاب نوشته به این صورت، اون حالا عربن، حالا نوشته، ایشون گفت زینب چونی؟ چون بدی؟ کولیته چونسته؟ بعد ترجمه کرده به عربی که زینب چجوری؟ حالت چجوره؟ بچه ها چجورن؟ خودت خوبی؟ حالا اون زبان ظاهرن آوهی مثلا قدیم بوده که کولیت چونسته ما الان نداریم، استفاده نمی کنیم. بعد بگه دیدم به آوهی فصیح داره حسین ابن روح صحبت میکنه، که دیگه گفتم خب پس من دیگه احتیاجی نیست، که نائبان امام هم، حتی نائب امام باید شبیه به امام باشه. حالا این نواب عام و کار نداریم، فقها نواب عام، من نائب خاص رو میگیم ها، نائب خاص که برچیده شد دیگه در زمان غیبت کبرا، نائب خاص دیگه نداریم، نواب عام من، که فرمود فقها حجت بر شما هستن، کسانی که روایات ما رو حدیث میکنن، احادیث ما رو میگن، اونا حجت منن برشون، نائبان عام امامن، حتی اون کسانی که تقوا رعایت میکنن اینها، اون کسانی که روایات ما رو، منش ما رو، حتما هم حالا مرجع تقلید لازم نیست باشه، هر کسی که روایات ما، احادیث ما، دین ما رو به شما معرفی میکنه، امام عصر فرمود حجت من بر شماست و من حجت خدا بر آنهایم، و من حجت خدا بر آنهایم. خب انشاءالله که همیشه در زیر سایه حجت خدا به سر ببریم. صلوات الله علیه و آله. یا
خواهد شد.